بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جوادشو بگیرین. 19 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. اللهم علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در مورد روایت آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها صحبت میکردیم. صحبت این بود، نتیجه بحث تا اینجا این شد که خود این آیه شریفه با قطع نظر از روایات مفادش عدم تکلیف به ما لا یطاق هست. اما حالا آیا روایاتی داریم که برخلاف این معنا ازش استفاده میشه یا نه؟ ما خب یه سری روایات رو خوندیم در جلسه قبل. عمده اینها یه روایتی هست از عبدالعلا که در جلسه قبل روایت رو خوندیم. باید خوندیم جلسه قبلیه. مرحوم ناینی در مورد این روایت فرموده بودن که چون در روایت آیه شریفه رو بعد از علالله البیان ذکر کرده بود استفاده میشه که علت این که تطبیق آیه تطبیق شده این هست که بیان شرط تنجیز تکلیف هست، که ما عرض میکردیم که اگر علالله البیان بلا فاصله بعدش آیه آمده بود خب حالا ممکن بود، ولی اگر دست شده شده بعد از این لا یکلف الله نفسا الا وسعها آمده، این پیداست مربوط به تکلیف غیر مقدور. حالا برای روشن شدن این معنای این آیه یک روایتی رو بعد عبدالرحیم قصیر رو گفتیم بخونیم تا مطلب روشن بشه. من قبل از روایت عبدالرحیم قصیر یه نکته رو عرض بکنم، اون اینه که یه بحث قدیمی در کلام بوده، بحث معرفت. بحث معرفت از شاخه های بحث جبر و اختیار هست که از مباحث اصلی بحث توحیده. خب یه بحث کلی مطرح هست که آیا انسان‌ها اختیار دارن یا اختیار ندارن. اشعری‌ها قائل هستن که انسان‌ها اختیار ندارن، فقط خداوند هست که افعال رو هدایت میکنه و انجام میده، افعال مخلوق خداونده. اما معتزله میگن نه، اختیار وجود داره. این که معتزله میگن اختیار وجود داره معناش این نیست که تمام افعال انسان اختیاری هست، در این که بالاخره بعضی افعال غیر اختیاری هست بعضی افعال اختیاری بحثی نیست. بحث معتزله اینه که فی الجمله اختیاری برای انسان ثابته، فعل جمله اختیار برای انسان ثابته، اما در مورد مصادیق خب یه بحث جداگونه‌ای هست که فلان فعل اختیاریه یا اضطراری و جبری هست. تو این فضا بحث خاصی در مورد معرفت وجود داره که آیا خصوص معرفت جز افعال اختیاری هست یا جز افعال اضطراری هست. من حالا اینجا کلامی که مرحوم شیخ طوسی در اوایل مقالات آورده این رو عرض می کنم. در اوایل مقالات صفحه 61 میگه القول فی المعرفه و اقول ان المعرفه بالله تعالی اکتساب، ایشون میگه اختیاریه نه اضطراری، و کذلک المعرفه به انبیای علیهم السلام و کل قائب و انه لا یجوز الاضطرار الی معرفت شیء مما ذکرنا و هو مذهب کثیر من الامامیه و البغدادیین من المعتزله خاصه. هو مذهب کثیر من الامامیه یعنی بعد از امامیه در مورد معرفت قائل به اضطرار هستند. حالا بعد اون رو که کدوم یکی از امامیه به این قول قائلن و بعد صحبت، ول بغدادیین و المعتزله خاصتن و یخالف و فیه البصریون من المعتزله. معتزله دو طایفه اصلی دارن، بغدادی ها و بصری ها. نظریات شیخ مفید با نظریات بغدادی های از معتزله خیلی نزدیک هست، تا جایی که بعضی ها امثال شیخ مفید رو گفتن از معتزله تأثیر گرفتن. مرحوم شیخ مفید یه رساله‌ای داره در این که میخواد بگه بغدادی های معتزله از ائمه ما مطالبشون رو گرفتن. یکی از کتاب های شیخ مفید این موافقت بغدادی های معتزله با ائمه ما، روایات ائمه معصومین هست و برخلاف اون چیزی که گاهی اوقات تو کتاب ها مطرح میشه. این کتاب نظریات کلامی شیخ مفید که مارتین مکدرموت نوشته رو این اساس هست که شیخ مفید از معتزله مطالب رو گرفته، ولی شیخ مفید میگه برعکس، بغدادی های معتزله اینها از ائمه ما مطالب رو اخذ کردن. و یا خالف فیه البصریون من المعتزله و المجبره و الحشویه من اصحاب الحدیث. خب این عبارت، حالا من روایت رو میخونم، روایت عبدالرحیم قصیر. برای توضیح این روایت نیاز داره یک عبارتی من از مقالات الاسلامیین ابوالحسن اشعری در مورد دیدگاه های مختلفی که در مورد معرفت اینها وجود داشته رو به قسمت کلام نریدم، قسمت یک اون عبارت رو میخونم داری مطلب شاید واضح تر بشه. انگار ما این چاپ اینا دو فرق داره، اون چاپی که از این چاپ من یاد داشت کردم فقالا از فهرست بودش کنیم. تعریف و بیان و حجت الهیه
تو میدر،
بله صفحه 226 اینجاست.
باب القرآن معقول اجا
کلمه معرفت رو
همین رو تبر کتاب در بیان
باب القرآن ماهو
حدیث هفت
قرآن ماهو 18
حدیث هفت.
یه صفحه پساتیشی هست خب روایت این هست که حالا بحث سندش بعد یه اشاره بعدن میکنم. ان عبدالرحیم القصیر قال کتبت علی یدی عبدالملک ابن عیان الی ابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک، اختلف الناس فی اشیاء قد كتبت بها إليك فإن رأيت جعلني الله فداك أن تشرح لي جميع ما كتبت به إليك. اختلف الناس جعلت فداك بالإراب في المعرفة والجهود. یکی شخصی علم به خدا داره یا علم به خدا نداره. و اخبرنی جعلت فداک اهما مخلوقان و اختلفوا فی القرآن فزعم قوم ان القرآن کلام الله ای مخلوق و قال آخرون کلام الله مخلوق. و عن الاستطاعه قبل الفعل او مع الفعل فان اصحابنا قد اختلفوا فیه و قد رووا فیه. و عن الله تبارک و تعالی هل یوسف به صورت او به تخطیط، آیا به صورت و خط داشت؟ تخطیط به نظرم نمیدونم دقیق یعنی چی، به معنای مثلا تجسیم و اینجور چیزا فکر میکنم باید باشه. فَإِنْ رَأَيْتَ جَعْلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ مِنَ التَّوْحِيدِ وَعَنِ الْحَرَكَاتِ أَهِيَ مَخْلُوقَةٌ أَوْ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ وَعَنِ الْإِيمَانِ مَا هُوَ. اینا بحثایی هست که تو کلام اون موقع به طور جدی مطرح بوده، بحث بوده در میان خود شیعه هم در مورد این مسائل اختلاف بوده، از روایت های زیادی که در رجال کشی و سایر جاها وارد شده استفاده میشه. بین متکلمین شیعه در این جور مسائل اختلافاتی بوده و در این مورد مورد بحث بوده. خب که چند تا بحث های مختلف هست، بحث معرفت، بحث قرآن هست که مخلوق هست یا مخلوق نیست، که بحث مخلوق بودن قرآن یا نبودن از بحث بسیار قدیمی کلامی و اصلا بحثی است که جنبه سیاسی هم پیدا کرده بوده. یه خلیفه طرفدار مخلوقیت قرآن میشده، هر کس مخالف بوده رو میکشته، یه شخص اون طرفی بوده، مهنت القرآن تعبیر میکردن مثلا به اینها. ماجره هاست در اون داستان قرآن مخلوق یا غیر مخلوق. همچنین بحث استطاعت، خیلی از روایت هایی که تو بحث حج در باب استطاعت بیشتر تمسک میکنن اصلا فضای فقهی نیست، فضای کلامیه. بعضی از فقهای ما یه اشتباهی کردن در فهم بعضی از این روایات، اصلا به فضای فقهی کار نداریم، فضای کلامیه، بحثش بحث کلامیه. و بحث تجسیم، یا خدا جسم جسم نیست امثال اینها، که خب اونم مورد بحثایی بوده و احیانا چیزهایی به بعضی از قدمای ما نسبت داده شده، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، که تو روایت ما همین نسبت ها مطرح هست، حالا درست یا نادرست برای تو روایت ما هم نقل این نسبت ها در مورد اونها هست. و همچنین عن الحرکات ای مخلوقه غیر مخلوقه، همون بحث در واقع جبر و اختیار هست که حرکاتی که از اشخاص سر میزنه این حرکات رو خدا خلق میکنه یا خود افراد ایجاد میکنن. و اینکه ایمان آیا فقط فعل است، ایمان فقط اعتقاد است یا عمل هم جز ایمانه، که بحثای اینکه فاسق مؤمن هست یا کافر، بحث منزلتون بین المنزلتین اینی که معتزله دارن از فروع همین بحث ایمان و حیات ایمانه. خب حالا چیزای دیگه شو من کار ندارم، اون قطعه ای که مربوط بحث ما هست رو میخونم. فکتب علیه السلام علی یدی عبدالملک ابن عین سألت عن المعرفه ماهیه فعلم رحمک الله ان المعرفه من صلع الله عز و جل فی القلب مخلوقه و الجهود صنع الله فی القلب مخلوقون و لیس للعباد فیهما من صنع و لهم فیهما الاختیار ما الاکتساب فبشهوتهم الایمان اختاروا المعرفه فکانوا بذلک مؤمنین عارفین به شهوت ایمان کفر اختار الجهود فکانو به ذالک کافرین جاهلین زلالم و ذالک به توفیق الله لهم و خزلان من خزل الله و به الاختیار و الاکتساب آقامه الله و عطاهم. خب من یه توضیحی قبل از این در مورد این روایت بدم. تو بحث جبر و اختیار که و بحث از امر بین الامرین، اصلا امر بین الامرین چیه؟ یه پیشفرضی در معتقدین به جبر و معتقدین به اختیار وجود داشته. اون پیشفرض اینه که یک شی نمیتونه مقدور قادرین باشه. این رو به عنوان پیشفرض پذیرفتم. بنابراین افعالی که از عباد سر میزند، این افعال مقدور بین قادرین چون نمیتونه باشه، یا باید مقدور خدا باشه که جبری ها اینجور میگن، یا مقدور عباد باشه دیگه مقدور خدا نباشه که اختیاری ها و معتزله میگن. امر بین الامرین با انکار اون اصل موضوعی شروع میشه که اصلا کی گفته که یک شی نمیتونه مقدور قادرین باشه. نه، هم این شی به خدا نسبت داده میشه، هم به عباد نسبت داده میشه، ولی این مقدور قدرت این تو در طول هم هستن. و اینکه دوتا اون چیزی که ممنوع هست نسبت یک شی به دوتا قادر در عرض هم هست، ولی نسبت طولیشون اشکال نداره و تحلیل حقیقت این بحث هست. یه دو روایت ما هم که در امر بین الامرین تکیه میکنه رو همین نکته تکیه میکنه که چرا میگید یا خدا یا بنده، هم خدا هم بنده. این روایت هم همین نکته روش تکیه میکنه، میگه ببینید اولا این معرفت من صنع الله فی القلب مخلوقه، خدا هست که معرفت رو خلق میکنه، پس نسبت به خدا هم داره. و الجهود صنع الله فی القلب مخلوقه و لیس للعباد فیه ما من صنع. عباد این خودشون از پیش خودشون ایمان و جهود رو ایجاد نمی کنن. ایجاد ایمان و جهود از ناحیه خداست. لکن با همه این حرفا و لهم فیه مل اختیار مل اکتسا، این که مخلوق خدا هست اختیار بنده رو سلب نمی کنه. هم مخلوق خداست هم اختیار بنده هم درش وجود داره. فبه شهوت همل ایمان اختار المعرفه، اراده انسان نسبت به ایمان هست که دخالت داره در اختیار معرفت. و به شهوت همل کفر اختار الجهود فکانو به ذالک کافرین جاهدین زلالن و ذالک به توفیق الله لهم و خذلان من خذله الله. در انتخاب ایمان و کفر بحث توفیق و خذلان خدا هم مطرح هست، ولی باز فبل اختیار و اکتساب عاقبه هم الله و عفوه هم. تکیه کلی تو این روایت این هست که ایمان و جهود همچون دیگر افعالی که از انسان سر میزند افعال اختیاری هستند، که افعال اختیاری از یک طرف به خدا نسبت داده میشوند، از یک طرف به بنده نسبت داده میشوند، که تو یه روایتی از امام رضا هست یا ابن آدم انت الذی تشاء ما تشاء ای بند خواهد، من تو رو جوری قرار دادم که تشاء ما تشاء. یه روایت از امام رضا هست، اونم روایت قشنگی هست در این زمینه. حالا اینا بمانم. بحث معرفت، بحثی که اونجا مطرح بوده این بحث بوده که آیا معرفت اختیاری هست یا غیر اختیاری. حالا قبل از این که این روایت عبدالرحیم روایت خود عبدالعلا رو بخونم، یک عبارتی در مقالات الاسلامیینه، اون بحث این که مقدور بین قادرین میتونه باشه و جبر و اختیار و اینها، به خصوص شما من همینجور داشتم نگاه میکردم اقتصاد شیخ طوسی رو ببینید، اون همین رو همین تکیه میکنه وقتی میخواد جبر و اختیار رو، میگه مقدور میتونه اشیا مقدور بین قادره این باشه، مقدور قادره این باشه. اون رو ببینید، بحث جالبی تو اختصاص داره. خب این بحث معرفت از بحث‌های بسیار قدیمی بوده که از اولین متکلمین عقلگرایی که در شیعه وجود داشتن این بحث مطرح بوده. قدیمی‌ترین حتی کتاب در این مورد می‌نوشتن و اینها. مرحوم کلمه کتاب‌هایی که در معرفت نوشته می‌شده مربوط به این قضیه بوده. یه توضیح بدم، تو کتاب متاسفانه بسیار از این کتاب ها در اختیار ما نیست که ما بتونیم دیدگاه این متکلمین رو دقیق بشناسیم و حتی اینکه آیا این کتاب هایی که اینا نوشتن دقیقا مربوط به این بحث کلامی هست یا به بحث دیگه مربوط نمیشه، این رو هم دقیق نمیتونیم تشخیص بدیم. چون کلمه معرفت گاهی باز کتاب‌هایی که می‌نوشتن در معرفت اشاره به مقامات ائمه بوده، معرفت در فضایل ائمه و امثال اینها، ولی بعضی وقتا معرفت به همین بحث کلامی وابسته بوده. تشخیص این که این مربوط به کدوم بحث هست، یکی با توجه به وضعیت اون نویسنده که آیا متکلم هست یا محدث و مورخ و امثال اینهاست روشن میشه، یکی این که سیاق کتابهایی که بهش نسبت داده شده، اگر تو سیاق بحثای کلامی مثل توحید، مثل استطاعت، بدا، مشیت، قدرت در این سیاق ذکر شده باشه، معرفت به معنای معرفت این بحث کلامیه. ولی بعضی چیزها هست که اصلا به این بحث مربوط نیست. من چند نمونه که یادداشت کردم. نجاشی در ترجمه ابراهیم ابن محمد ابن سعید ثقفی صفحه 17 رقم 19 میگه عمل کتاب المعرفه و فیه المناقب المشهوره و المثالب، در مناقب و مثالبه. یا تو ترجمه احمد ابن علی العقیقی میگه کتاب المعرفه. یا تو ترجمه احمد ابن محمد ابن حسین ابن حسن ابن دول القمی کتاب المعرفه. اینا هیچ کدوم اگر نگیم شواهد داریم که مربوط به این بحث کلامی نیست، لااقل این که بگیم مربوط به این بحث کلامیه نیست. یا مثلا کتاب المعرفت نجاشی صفحه 389-1049 به نظر تو شرحال شیخ صدوقه، کتاب المعرفت فی فضل النبی و امیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیه السلام. اینا یه سری مواردی هست که یا به اصطلاح مشخصه که در مورد فضایل و مناقب هست یا لااقل مبهمه. موارد دیگه هم هست که من یادداشت نکردم. اما مواردی که مربوط به این بحث کلامیه، این شرحال هشام ابن حکم هست. کتاب های هشام ابن حکم رو که تو نجاشی ذکر میکنه صفحه 423 رقم 1164 میگه کتاب الجبر و القدر، بعد کتاب های دیگه شو ذکر میکنه، و کتاب القدر، کتاب الالفاظ، کتاب الاستطاعه، کتاب المعرفه. استطاعت همین بحثی بود که تو این روایت هم اشاره شده بود. نجاشی صفحه 433 رقم 1164. در فهرست شیخ به همین ترتیب کتاب ها رو آورده، به جای کتاب الالفاظ کتاب الالتاف داره، شاید اون درستر هم باشه که اشاره به بحث قاعده لطف و اینها هست. کتاب الالتاف داره، فهرست شیخ 494 رقم 783. بعضیا گفتن اولین کسی که در مباحث اصولی کتاب نوشته هشام ابن حکم هست، در مباحث الفاظ کتاب نوشته به این تمسک کردم که من یه مقاله‌ای که در مورد ریشه های علم اصول نوشتم اونجا چند نکته متذکر شدم، یکی اینکه بحث الفاظ هم در علم اصول مطلع هم در علم کلام، این ممکنه ناظر اون بحث علم کلام باشه نه ناظر بحث علم اصول. ولی عمده یک اشکال دومی که اصلا معلوم نیست این کتاب الفاظ هم داشته باشه، چون دقیقا در فهرست شیخ به جای الفاظ الطافه، ممکنه حتی اون مبحث کلامی که در مورد الفاظ وجود داره که البته اون مبحث اصولی تا حدودی با بحث اصولی الفاظ هم نزدیکه، ولی که دقیقا حتی همون مبحث رو هم هشام ابن حکم نوشته باشه روشن است. یک، محمد ابن نعمان احول معروف به مؤمن الطاق که سنی ها از او به عنوان شیطان الطاق یاد میکنن، اینم کتابی داره، لهو کتابون منها کتاب الامامه و کتاب المعرفه و کتاب الرد علی المعتزله فی امامت المفضول. تو اینکه رد علی المعتزله فی امامت المفضول و این کتاب المعرفه است، ظاهرا به همین بحث مربوطه که بحث با معتزله و امثال این هاست. فهرست صفحه 388 رقم 595 595. محمد ابن خلیل المعروف به سکاک صاحب هشام ابن الحکم و کان متکلما من اصحاب هشام و خالفه فی اشیاء الا فی اصل امامه، لهو کتب منها کتاب المعرفه و کتاب الاستطاعه و کتاب الامامه. این هم شاگرد هشام ابن الحکم بودن و هم تو ردیف استطاعت اینا ذکر کردن به این بحث چیز معروفه. فهرست صفحه 389 رقم 596 بود. یکی هم در ترجمه اسماعیل ابن علی نوبختی، اسماعیل ابن علی نوبختی از متکلمین برجسته شیعه، کتاب المعرفه داره که ظاهرا به همین بحث کلامی مربوطه. فهرست بله
بحث کلامی مربوط بشه، بحثای کلیه معرفت، باید
بحث این که آیا معرفت اضطراری اختیاری او، این بحث این که معرفت چی هست.
من میخوام
عرض کنم
که اگر کلام
بود
چه جور ناظر به بحث ما نیست و
استفاده
های نه ناظر
بحث حالا نه حالا اون اینکه استطاعت بود مربوطه تون رو الان نمیخوام وارد بحثش بشم، من در مورد روایت میرسم میبینم این برمیگردم اون روایت رو توضیح میدم در موردش. تو ترجمه علی ابن احمد ابوالقاسم الکوفی میگه کتاب الرد علی من یقول ان المعرفه من قبل الموجود. این عبارت رو نمیدونم، اگر من قبل الموجود باشه این ممکنه مراد این باشه، مراد از موجود یعنی ممکن، یعنی کسی که قائل هست که معرفت من قبل الموجود هست، یعنی این موجوداتی که در عالم هستن اینا معرفت رو ایجاد میکنن، از جانب خدا نیست، من قبل الموجود هست و امثال اینها. این اگر من قبل الموجود باشه اشاره به همین بحث کلامیه. من احتمال میدم ممکنه من قبل الوجود باشه، که کسانی که قائل هستن که قبل از اینکه انسان موجود بشه معرفت وجود داشته باشه. معرفت فرع وجود نیست، یک امر ازلی هست و اون هم ممکنه به اون بحث دیگه ای باید بود. علی تقدیر این به این بحث کلامی و اینها مربوط هست، به خصوص نسخه موجود که ان المعرفه من قبل الموجود دقیقا به این بحثی که مورد بحث ما هست که آیا معرفت مخلوق خدا هست یا مخلوق بنده. موجود یعنی بنده، که نه کسی که قائل هست که معرفت من قبل العباد، موجود یعنی عبد بنده. محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب نجاشی صفحه 336 رقم 897 در کتابهاش لغو کتاب توحید، کتاب المعرفت و البداع، کتاب الرد علی اهل القدر. تو ترجمه اسماعیل ابن محمد المخزومی نجاشی صفحه 31 حدیث رقم 61، فهرست صفحه 30 رقم 35، لهو کتاب توحید، کتاب المعرفه، کتاب الصلات، کتاب الامامه. این که در ردیف بعد از توحید بحث کتاب المعرفه هست نه در ردیف کتاب الامامه، نشانگر اینه که این معرفت به اون بحث توحید مربوطه نه بحث امامت، که همین بحث کلامیه. عبدالله بن جعفر همیری در نجاشی صفحه 219 رقم 573 از کتاباش میگه کتاب توحیده و البداع و الارادت و الاستطاعت و المعرفه، که همه همین بحث کلامیه. نجاشی صفحه 219 رقم 573 بود. تو ترجمه علی ابن حاتم قزوینی در نجاشی صفحه 263 حدیث رقم 688 میگه کتاب توحید و المعرفه، که مربوط به این بحث کلامیه. تو ترجمه فضل ابن شازان هم یک مطلبی رو مطرح کرده که ظاهرا ناظر به همین بحثه. تو ترجمه حسن ابن علی ابن فضال میگه قال الفضل ابن شازان تو فضل نوشازان یک داستانی از حسن بن علی بن فضال مفصل نقل میکنه، در ضمنش میگه و کان یشتم و هو و ابو محمد الحجال و علی بن اسفات و کان الحجال ید دل کلام و کان من اجدل الناس فکان ابن فضال یغری بینی و بینه و فل کلام فل معرفه. یغری مثل خروسای خروس جنگیار که به جون هم میندازن، اغرا یغری بین الکلاب برای دعوا کردن و به جون هم افتادن و جنگ خروس جنگی کردن، یغری یعنی این. بعد میگه فکان ابن فضال یغری بینی و بینه و فل کلام فل معرفه، ظاهرن همین به همین بحث کلامی مربوطه. و کان یجیبونی جوابا سدیدا، خیلی هم خلاصه چیز بود، آدم جواب خوب جواب میداد و خیلی میپسندیده این فضل به شازان حرفای ابو محمد حجان رو. نجاشی صفحه 35 حدیث 72. خب این بحثاش متاسفانه از این کتاب ها و این بحث ها هیچی در اختیار ما نیست که بدین اونا بحثشون چی بوده، نظریاتشون چی بوده همسال اینا. تو کتاب های اهل تسنن دیدگاه هایی به اینها نسبت میدن، حالا چقدر اینا درسته یا نادرست من نمیدونم، اینی که حالا در حد نقلیاتی که چیز دارن. توی مقالات الاسلامیگینه ابوالحسن اشعری متوفای 330، ابوالحسن اشعری تقریبا معاصر کلینیه، کلینی 328-329 از دنیا رفته، ابوالحسن اشعری 330 از دنیا رفته، که اشاعره به اینها نسبت داده میشن. البته این توضیح رو بدم، اشاعره که الان میگن اشعری و معتزلی، اشعری و معتزلی دقیقا مخالف چیده هم نبودن، عنوان معتزله خیلی قدیمیه، از زمان از امیر ایجاد شده، مقابل معتدل اصحاب الحدیث بودن. اصحاب الحدیث خیلی عقلگرا نبودن، اهل استدلال نبودن، در واقع اصحاب حدیث نوین اشاعره بودن که با استدلالات عقلی دیدگاه های اشعری ها اصحاب حدیث کهن رو زنده می کردن. یعنی اشعری کسی هست که همون دیدگاه های اصحاب حدیث رو زنده کرده، ولی با استدلالات و برهان ها و کلام و امثال اینا. اینی که در واقع این دوتا باید یه مقداری از هم جدا بشه. اصلا اصحاب حدیث به استدلال و بحث اینا معتقد نبودن، به خلاف اشعری ها که اشعری ها همون دیدگاه های اصحاب حدیث رو اثبات میکردن، ولی از با چارچوب کلامی و بحث و نظر و امثال اینها. در حال ابوالحسن اشعری یه بحثی داره در مورد اختلافت روافض فی نظر و القیاس. این مراد از نظر و قیاس استدلال عقلیه، همچنان که روشن میشه، نه نظر قیاسی که در فقه مطرحه. چون آخر خود همین عبارت تفریح میکنه که روافض در فقه قائل به چیز نیستن، قائل به این میگه هشت فرقه هستن روافض نسبت به نظر و قیاس، شروع میکنه فرقه ها رو بکنه، آخرش میگه و قالت روافض به اجمعه ها به نفی اجتهاد رأی فی الاحکام و انکاره. اجتهاد رأی رو که قیاس از شاخهای اجتهاد رأی هست، اون رو در احکام قائل نیستن، ولی این بحث در عقائده. میگه اختلافت روافض فی النظر و القیاس و هم سمانی فرق. من الان عبارتش رو میخونم، بعد الان نمیرسم کامل بخونه بحث رو ادامه بدم، بعد تطبیقش بر روایت عبدالعلا باشه فردا. فقط یه نکته عرض بکنم، متاسفانه این چاپی که اینجا هست بعضی جاها پیداست غلط واضح داره، مثلا دو تا فرقه رو ذکر میکنه، دیدگاهشون این همه، هیچ مو نمیزنن، الفاظش هم دقیقا مثل همین، پیداست که گیری مثلا رخ داده دیگه. حالا میگه فلفرقت چیز و هم سمانی فرق، فلفرقت الاولا من هم و هم جمهور هم یز امون ان المعارفه کلها استرارون و ان الخلق جمیعا مسترون و ان النظر و القیاس لا یؤدیان الی علم و ما تعبد الله العباده بهما. خب اولا معارف اضطراری خلق مستر هستن و نظر و قیاس به علم منتهی نمیشه و خداوند افراد رو مکلف به نظر و قیاس هم نکرده. دو تا نکته است. یه نکته این که اختیاری نیست، نکته دومی که افراد مکلف به نظر و قیاس هم نیستن، در مقابل یه دیدگاه دیگه ای که نقل میکنه که اختیاری نیست ولی با این حال مکلفن. والفرقه الثانیه منهم وهم اصحاب شیطان الطاق، که همین ابو جعفر احول مؤمن الطاقی بود که کتابی در باب معرفت داشت. یزعمون ان المعارف كلها اضطرار و قد یجوز ان یمنعها الله سبحانه بعض الخلق فاذا منعها بعض الخلق و اعطاها بعضهم کلفهم الاقرار مع منعه میاهم المعرفه. با وجودی که اضطراریه، حتی اون کسی که خداوند معرفت رو در اختیارش نگذاشته اونم مکلف هست، یعنی تکلیف به مال اطاق رو طبق نقل ابوالحسن اشعری جایز میدونسته. والفرقه الثالثه منهم و هم اصحاب ابی مالک الحضرمی یزعمون ان المعارف كلها اضطرار و قد یجوز، این عین این قبلی رو آورده، و قد یجوز ان یمنع الله بعض الخلق، فقط این کلمه سبحانه همون جو داره، اینجا سبحانه همون نداره. فقط یه جو داره یه نه الله بعض الخلق فا اذا منه الله بعض الخلق و اعطاها بعض هم کلفه هم اقرار من اهم ایا هم المعرفت هم این همه. حالا این چطور شده اینجا؟ این حتما غلطه، این پیدا الفلقت و رابعت و من هم اصحاب هشام ابن الحکم یزعمون ان المعرفت کلها اضطرار به ایجاب الخلقه و انها لا تقع الا بعد النظر والاستدلال، یعنون به ما لا یقع منها الا بعد النظر والاستدلال العلم بالله عز وجل. دقیقا من دیدگاه شما نهکم رو نفهمیدم. اضطرار به ایجاب الخلقه یعنی چی؟ چی؟ نه اضطراران به ایجاب الخلقه یعنی چی؟ و فرقش با دیدگاه قبلی چیه؟ اضطراران به ایجاب الخلقه یعنی چی؟ اینا غلطه چاپی داره و چیز امثال اینا نه به این به اون چیزی نداره. ولی فرقه تو خامسه تو من هم یعنون ان المعارف لیس کلها اضطرارن و المعرفت بالله یجوز ان تکون کسبن و یجوز ان تکون اضطرارن و ان کانت کسبن او کانت اضطرارن فلیس الامر یجوز الامر به علی وجه من الوجود. و هذا قول الحسن بن موسی. حسن بن موسی نوبختی صاحب کتاب فرق الشیعه که الآراء و دیانات بشه جزء متکلمین معروف ما هم هست. و الفرقه الثالثه که ایشون میگه که هر دو جورش هست، حالا چه کسب باشه چه اضطرار باشه، امر به معرفت جایز نیست. حالا چرا این توضیح که نداده. والفرقه الخامسه منهم یزعمون ان النظر والقياس يؤديان الى العلم بالله، نظر و قیاس ما رو به علم میرسونه، اضطرار نیست. و ان العقل ولیکن و ان العقل حجت اذا جاءت الرسل، حجیت عقل در طول حجیت رسول هست. فاما قبل مجیئهم فلیست العقول دلالتون ما لم یکن سنتون بینه و اعتلو به قول الله عز و جل و ما کنن معذبین حتی نبعث رسولا. سایر فرق رو هم تو مقالات الاسلامی صفحه 51 تا 53 ذکر کرده. حالا با توجه به این عبارات های مقالات الاسلامی هم دقت کنید، ما فردا یه توضیح در مورد این عبارت عبدالعلا میخوام بدم که عبدالعلا چی میخواد بگه، اصلا ناظر به این بحثایی است که اینجا وجود داره، سوال و جواب عبدالعلا چیه و اصلا این هیچ ارتباطی این روایت به بحث ما نداره و تفسیری هم که مرحوم آقای سعد کرده به طبع مرحوم نایینی که این مربوط به جزئیات معارف کلیات معارفه، اصلا این بحثا ربط نداره، اینا کلیات و جزئیات اینا روش نمیاد. عبدالعلا نه، اون عبدالملک ابن عیان اون کسی بود که علی یدی او اون واسطه بود، تو راه عبدالرحیم قصیر اون نامه نوشته بود، نامه رو داده بود عبدالملک ابن عیان برده بود. اون عبدالملک ابن عیان از خاندان آل عیان شیبانی برادران زراره هستن. این عبدالعلی ابن عیان به اونا ربطی نداره، از یه طایفه دیگه ملال صاحب هست. و حالا اونا من فردا یه اشاره به سندای این روایت رو هم میکنم، بحث تفصیلی رو سند نمی کنم، همین بحث رو جمع میکنیم میریم رو روایات آیات دیگه. من نمیخواستم همه آیات رو بحث کنم، ولی به نظرم رسید که آیه مهمتر از همین آیات که مرحوم آخوند نیورده اون بحث حتی یبینم آیت دقونه. اون استدلالش خیلی قوی تر از این دوتا آیه ای هست که آورده شده و مورد بحث قرار گرفته. اون روشن‌تر از اینها حالا در مورد اون صحبت می‌کنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.